أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرمایشات مرحوم اصفهانی ذیل مقدمه اول از مقدمات چهارگانه که مرحوم آخوند برای دلیل بر امتناع اجتماعی امر و نهی ذکر کرده اند به دو نقطه برمیگشت و در دو نقطه مندرج میشد. نقطه اول این بود که محظور اجتماع دو حکم متخالف در مورد واحد محظور استحاله اجتماع ضده نیست و محظور اجتماع دو حکم متوافق در مورد واحد محظور استحاله اجتماع مثلین نیست. این نقطه اول از فرمایشات مرحوم اصفهانی بود که بحث در این نقطه در جلسه قبل تمام شد. نقطه دوم از فرمایشات مرحوم اصفهانی این بود که اجتماع حکمین متخالفین در مورد واحد ممتنع هست و همینطور اجتماع حکمین متوافقین در مورد واحد ممتنع هست، چه حکم عبارت از بعث و زجر اعتباری باشد، چه حکم عبارت از اراده و کراهت نفسانی باشد، ولی ملاک امتناع اجتماع حکمین متوافقین و همینطور متخالفین امور اخرایی هست غیر از محظور تضاد و محظور تماثل. ملاک چه چیزی هست؟ فرمودن که در اجتماع حکمین مختلفین در مورد واحد بنابر این که حکم عبارت از بحث و زجر اعتباری باشد، ملاک و وجه امتناع اجتماع دو حکم مخالف در مجموع از فرمایشات مرحوم اصفهانی استفاده میشه که سه امر هست: یکی لزوم تکلیف به محال، دوم لزوم نقض غرض، سوم لزوم اجتماع متناقضه. این سه تا محظور بنابر این که حکم عبارت از بعث و زجر اعتباری باشه در اجتماع دو حکم مختلف، این سه تا محظور پیدا می شود، لازم می آید. و بنابر این که حکم عبارت باشد از اراده و کراهت نفسانی، محظور اجتماع حکمین مختلفین به حسب اونی که در کلام مرحوم اصفهانی بیان شده فقط لزوم اجتماع متناقضین هست. این محظور در اجتماع حکمین مختلفین در مورد واحد امر و نهی، اونی که از فرمایشات ایشون استفاده میشه در فرمایشات ایشون در مجموع آمده است، در همین چند موضعی که قبلا اشاره شده آدرسش هم گفته شده اینه. در این بنابر این که حقیقت حکم عبارت باشه از بعث و زجر اعتباری، در این تقدیر سه محظور در کلام ایشون بیان شده. بنابر این که حقیقت حکم اراده و کراهت نفسانی باشد، همه جاها که محظور بیان نشده، در همه جا به صورت فل جمله در مجموع بیان شده که عمدهش همون بحث در این قسم در خصوصی مورد همون بحث قطع بوده که در اونجا محظور را همون لزوم اجتماع متناقضین فرمودند. پس در روی یک مبنا محظور اجتماع حکمین مختلفین، روی یک مبنا سه تا امر، سه تا محظور هست، ملاک امتناع سه تا محظوره، روی مبنای دیگر یک محظور بیان شده در فرمایشات مرحوم ثانی. این در قسمت امتناع اجتماع حکمین مختلفه. ولی در قسمت امتناع اجتماع حکمین متوافقین که مشهور محظور تماثل و امتناع اجتماع مثلین را مطرح کرده اند، از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می شود که اگر حکم را ما عبارت از اراده و کراهت نفسانی بدانیم، اجتماع دو حکم متوافق در مورد واحد محظوری که دارد یا لزوم صدور معلولین عن علت واحده هست یا لزوم صدور معلول واحد عن علتین مستقلتین به نحو تردید. تردید، وجه تردید هم در خود کلام مرحوم اصفهانی بیان شده که اگر دائی به اراده، دائی الی ارادتین غرض واحد باشد، در این تقدیر محظور صدور معلولین عن علت واحده لازم می آید. اگر غرض و دائی علل اراده متعدد باشد، محظور در ناحیه صدور فعل از اراده پیدا می شود که فعل واحد معلول واحد عن علتین مستقلتین بخواهد صادر بشود. در تقدیر و بنابر مبنایی که حکم عبارت از کراهت و اراده نفسانی باشد، محظور حکمین اجتماع حکمین متوافقین اینه. بنابر این که حکم عبارت باشد از بحث و زجر اعتباری که بحث اونجوری که در بحث مقدمه واجب هم تصریح فرمودن، ولو در بحث اجتماع نفرمودن، ولی به هر حال در بعضی از فرمایشاتشون فرمودن که اگر حقیقت حکم عبارت باشد از بحث و زجر اعتباری، اونی که لازم می آید، محظوری که از اجتماع حکمین موافقین لازم می آید، لزوم صدور معلول واحد عن علتین مستقلتین است. فقط اینو در بحث مقدمه واجب فقط این رو مطرح کرده، ولی در بحث قد همون تردیدی که همون تردید بین این که یکی از دو محظور لازم می آید، در بحث قد به صورت تردیدی فرمودن یا لازم می آید صدور معلولین، صدور معلولین عن علت واحده اگر دائی بر اراده غرض واحد باشد، یا لازم می آید همونی که در کراهت فرمودن، یا لازم می آید صدور معلول واحد عن علتین مستقلتین اگر غرض دائی علل اراده متعدد باشه. خب دو تا اراده از این دو تا غرض پیدا میشه، ولی در صدور فعل از اون اراده این مشکل صدور معلول واحد عن علتین مستقلته لازم میآید. فرمایش مرحوم اصفهانی در نقطه دوم حاصلش این بود، خلاصش این بود. در این قسمت آیا اون چرا که مرحوم اصفهانی به عنوان وجه و ملاک امتناع اجتماع حکمین مختلفین و همینطور ملاک امتناع اجتماع حکمین متوافقین ذکر فرمودن تمام هست یا محل اشکال و مناقشه هست، به نظر می رسد که فرمایشاتیشون هم در قسمتی که ملاک امتناع اجتماع حکمین مختلفین را بیان فرمودند و هم در قسمتی که ملاک امتناع اجتماع حکمین متوافقین در محل واحد را بیان کردند، در هر دو قسمت محل مناقشه و اشکال هست. منتها در قسمتی که مربوط هست به بیان حکمین اجتماع حکمین مختلفین، اون ملاک هایی که ذکر فرموده اند، یکی از اون ملاک ها محل من و مناقشه است، قابل تصدیق نیست. یکی از ملاک ها قابل تصدیق هست ولی از قبیل اخص بودن دلیل نسبت به مدعا هست، همه موارد بحث را توجیه نمی کنه. ملاک و وجه برای همه محل کلام نیست. یه وجه دیگه تمام هست. سه تا وجه بیان فرمودن. یک وجه تمام، یک وجه کلن محل من هست، وجه دیگر هم از قبیل دلیل اخص از مدعا هست. و این نقص در این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی اینه، علاوه بر این که در همین قسمت ملاک امتناع اجتماع حکمین مختلفین، غیر از اونچه که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده است، وجوه دیگه هم در کار هست که باید به اون وجوه هم استناد بشه. یعنی در حقیقت مرحوم اصفهانی در این قسمت تمام وجوه و ملاکات امتناع اجتماع حکمین مختلفین را بیان نکردن. اینم یک جهت نقص در فرمایشات مرحوم اصفهانی است. اون قسمتی را که ملاک امتناع اجتماع حکمین متوافقین در مورد واحد را بیان کردن، که کل اون مطالبی که در این قسمت فرمودن محل اشکال هست و باید ملاک امتناع را چیز دیگه بدانیم. این خلاصه مناقشه است که در فرمایشات مرحوم اصفهانی در این قسمت هست. اما تفصیل ذلک اینه که خب ما این فرمایشات مرحوم اصفهانی را در این دو قسمت به صورت جداگانه و مستقل حساب بکنیم. قسمت اول مربوط هست به اونچه که به عنوان ملاک امتناع اجتماع حکمین مختلفین فی محل واحد بیان فرمودن، که همونطور که گفته شد در مجموع سه تا وجه بیان شده در کلام مرحوم اصفهانی. یک وجه لزوم تکلیف به محال هست، یک وجه لزوم نقض غرض هست، یک وجه هم لزوم اجتماع متناقضین است. در این قسمت سه تا محذور را مرحوم اصفهانی به عنوان وجه و ملاک امتناع بیان کردند در مقابل محذور اجتماع ضدینی که مشهور در السنه است. این حال این سه تا محذور چیه؟ آیا این سه وجهی که سه ملاکی که مرحوم اصفهانی فرمودن تمام هست یا تمام نیست؟ محذور اول محذور تکلیف به غیر مقدور هست. فرمودن اگر امر و نهی در مورد واحدی بخواهند به فعل واحدی تعلق بگیرند ولو متعلق وجود عنوانی فعل باشد، ولی لازم می آید تکلیف به غیر مقدور. تکلیف به غیر مقدور لازم می آید. تقریبش اینه که فرمودن خب اگر فعل واحد مورد نهی قرار بگیرد، با فرض تعلق نهی، این فعل ولو مقدور عقلی هست ولی غیر مقدور شرعی می شود. غیر مقدور شرعی هم کالممتنع عقلی هست. اگر این فعل متعلق نهی و منهی عن فرض بشود، امر به این فعل از قبیل امر به محال، امر به غیر مقدور می شود دیگه، تکلیف به غیر مقدور می شود. این از جانب امر اینه، از جانب نهی هم همینه. در خود تعلیقات بعدی خودشون همین را در برای اینکه بحث اجتماع امر و نهی را درست بکنه فرمودن این تکلیف به غیر مقدور را برای دفع تکلیف غیر مقدور از اون طرف حساب کردن، که به این که ازش در می آید که تکلیف به غیر مقدور هم در ناحیه امر لازم می آید هم در ناحیه نهی، اونجایی که عنوان واحد باشد، هم در ناحیه امر هم در ناحیه نهی. چون وقتی امر تعلق بگیرد به یک فعلی از نظر مولا، از نظر مولا و به حکم بر اساس حکم مولا، مکلف ملزم به ایجاد او هست و نمیتواند او را ترک بکنه. اگه در حالی که مکلف ملزم به ایجاد عمل هست نهی بخواهد با فرض تعلق امر، نهی بخواهد به این عمل تعلق بگیره، این از مصادیق تکلیف به غیر مقدوره. فعلی را که باید ایجاد بکنه مکلف لابد از ایجاد او هست، نسبت به اون فعل نهی معنا نداره. این محظور اول اینه که لزوم تکلیف به غیر مقدور هست. این محظور که در باب در موارد اجتماع حکمین مختلفین در محل واقع در کلام مرحوم اصفهانی بیان شده، آیا محظور تامی هست یا محظور تامی نیست؟ اصل این محظور مشکلی نداره، یعنی به همون تقریبی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، اگر امر و نهی بخواهد به فعل واحدی تعلق بگیره همین محظور اونجا پیاده میشه. ولی مشکل این لازم، این محظور این هست که در بعضی از موارد اجتماع حکمین مختلفین جاری می شود، نه در همه موارد اجتماع حکمین مختلفین. چطور؟ توضیح مطلب اینه که مدعا در مقدمه اول دلیل مرحوم آخون چی بود؟ مدعا این بود که احکام خمسه با هم متضاد هستند. دو حکم از این احکام خمسه در مورد واحد جمع نمی شود. اینکه دو حکم جمع نمی شود معنیش اینه که هر یک از این پنج حکم رو که در نظر بگیریم در کنار حکم دیگر در فعل واحد جمع نمی شود. وجوب با حرمت در فعل واحد جمع نمی شود، وجوب با کراهت جمع نمی شود. در بحث های بعدی که مسئله عبادات مکروه هم هست، این هم از مسلمات دیگه، گفته اجتماع امتناع اجتماع در اونم هست دیگه. وجوب با استحباب جمع نمی شه، وجوب با اباحه جمع نمی شه. اونی که مدعا و محل کلام در مقدمه اول هست اینی که اجتماع هر یک از این احکام خمسه با حکم دیگر در فعل واحد قابل جمع نیست، تعاند و تضاد وجود داره. خب با توجه به این که پنج حکم داریم، یعنی پنج تا حساب می شوند، این که یکی از اینها بخواهد با دیگری جمع بشود در مجموع ده تا مجموعه دو عددی پیدا می شه. یا وجوب، یک فرض اینه که وجوب با استحباب، احکام خمسه را که به ترتیب بشماریم، وجوب یک، استحباب دو، حرمت سه، کراهت چهار، اباحه پنج. هر یک از اینا بخواهد در کنار دیگری قرار بگیرد، مثل اینکه پنج نفر بخواهند با هم شرکت دو نفره درست بکنند، هر یک از این پنج نفر با یکی از اونها، با یکی از اون نه به نفع انحصار، بخواهد شرکت درست بکنه، در مجموع پنج ده مجموعه دو عددی درست میشه. به این ترتیب همین ترتیب احکام خمسه رو که حساب کردیم، وجوب، استحباب، حرمت، کراهت، اباحه، مجموعه دو عددی اینجور میشه. مجموعه اول اجتماع الوجوب و الاستحبابه، مجموعه دو عددی دوم وجوب و حرمت هست، مجموعه سوم وجوب و کراهت، وجوب و اباحه، پنجم استحباب و حرمت، ششم استحباب و کراهت، هفتم استحباب و اباحه، هشتم حرمت و کراهت، نهم حرمت و اباحه، دهم هم کراهت و اباحه. بخواهید تأملم بکنید از این مجموعه ده پنج عددی اجتماع، بله ده اجتماع ده مجموعه دو عددی درست میشه به نحو شرکت. اونی که مدعا در مقدمه اول هست که اجتماع دو حکم در هر کدوم از این ده مجموعه‌ای که شما فرض کردید امتناع داره. وقتی مرحوم آخون ادعا فرموده احکام خمسه با هم متضاد هستند، معناش اینه که هر کدوم از این در کنار دیگری بخواهد جمع بشود این امتناع داره، با هم قابل جمع نیست. مدعا فقط تضاد و امتناع و تعاند بین وجوب و حرمت نیست، مدعا تضاد در همه این، مدعا تنافی در همه اینها هست. حالا با توجه به این که مورد بحث و مورد ادعا تضاد در هر ده مجموعه از مجموعه های دو عددی هست، برگردیم به این محظور اولی که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده است که لزوم تکلیف به غیر مقدور باشد، لزوم تکلیف به غیر مقدور باشد. میبینیم که در این ده مجموعه‌ای که درست شده، در این شرکت‌های دهگانه‌ای که درست شده، این محظور فقط در سه تا از این مجموعه ها قابل پیاده شدن است. در مجموعه، در این مجموعه دو عددی دوم که وجوب و حرمت باشه، خب اینجا بله، اگر یک حکم وجوبی با حکم استحبابی در مورد فعل واحد بخواهد جمع بشود، این محظور تکلیف به غیر مقدور لازم می آید، هم از ناحیه وجوب هم از ناحیه حرمت. این یک مجموعه. مجموعه دوم استحباب با حرمت، اگر عملی متعلق حرمت باشد در مورد اون عمل بخواهد امر استحبابی بشود، این از موارد لزوم تکلیف به غیر مقدور هست ولی یک طرفه، یعنی فرض حرمت باعث این می شود که عمل غیر مقدور بشود، در فرضی که عمل غیر مقدوره استحباب نسبت به اون عمل میشه از مصادیق تکلیف به غیر مقدور دیگه، ولو تکلیف غیر الزامی است ولی بالاخره تکلیف به غیر مقدوره، متعلقش قابل تحقق از مکلف نیست، این امتثالش از مکلف قابل تحقق نیست. این مجموعه دوم. سومی هم کراهت و وجوب دیگه. در این سه مجموعه اگر عمل واجب باشد، بعد فرض وجوب و تعلق امر، تعلق کراهت به او می شود از قبیل تکلیف به غیر مقدور. در این سه مجموعه بله، در اجتماع حکمین در این سه تقدیر اون محظور تکلیف به غیر مقدور پیش می آید، ولی هفتا دیگر از اون مجموعه دو عددی در اونها این محظور پیش نمی آید. اگر وجوب با اباحه بخوایم در نظر بگیریم، وجوب رو با استحباب بخوایم در نظر بگیریم، وجوب رو با اباحه بخوایم در نظر بگیریم، استحباب رو با کراهت بخوایم در نظر بگیریم، از ناحیه تکلیف به غیر مقدور هیچ مشکلی نیست دیگه، چون منع الزامی که در کار نیست که کلممتنه عقلی بشود. اگر منع الزامی بود کلممتنه عقلی میشد، یا از اون طرف اگر ایجاب و طلب الزامی بود ترکش کلمقدور کلممتنه عقلی میشد، ولی در اون هفت مجموعه دیگر که وجوب و استحباب باشه، مجموعه اول، چهارم وجوب و اباحه، بله ششم استحباب و کراهت، هفتم استحباب و اباحه، هشتم حرمت و کراهت، نهم حرمت و اباحه، دهم کراهت و اباحه، در این هفت مجموعه محظور تکلیف به ما لایطاق لازم نمی آید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که محظور اولی که مرحوم اصفهانی به عنوان ملاک امتنای حکمین مختلف، امتنای اجتماع حکمین مختلف بیان کرده اند، این محظور فقط توجیه کننده امتنا در بعضی از مصادیق مدعا هست، نه در همه موارد محل بحث. این محظور اول. پس محظور اول به صورت فعل جمله تمام هست، ولی دلیلی است که اخص از مدعا میشه، همه مطالب مورد ادعا و بحث را توجیه نمی کنند. اما محظور دوم، محظور دوم محظور نقض غرض هست، لزوم نقض غرض، یا به عبارت دیگر عدم امکان اجتماع جمع بین دو غرضی که در دو حکم وجود داره. مرحوم اصفهانی فرمودن که اگر امر و نهی، وجوب و حرمت بخواهد به دو به یک فعل تعلق بگیره ولو به وجود عنوانیش، این مستلزم نقض غرض هست، مستلزم اینه که اون غرض از دو تکلیف، دو حکم با هم قابل جمع نباشه. این وجه دوم. این وجه دوم که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده وجه تامی هست و همه موارد ادعا را میگیرد، همه موارد بحث را میگیرد. به تعبیر دیگر در هر ده مجموعه از اون مجموعه هایی که برای اجتماع حکمین مختلفین بیان شده، تصویر شده، در هر ده مجموعه این وجه دوم قابل جریان و پیاده شدن است، ولی با توضیحی. توضیحش عبارت از اینه که در ناحیه وجوب مولا که حکم وجوبی برای فعل جعل میکنه، غرض از جعل وجوب برای فعل انبعاث مکلف به سمت عمل هست به نحو و صد با ابواب عدم، جمیع ابواب عدم، به طوری که مکلف این عمل را انجام بدهد جمیع ابواب عدم مسدود بشود. غرض از جعل وجوب اینه، مولا که وجوب را جعل میکنه به این غرض که به مکلف برسد و مکلف این فعل را انجام بدهد و از ناحیه هی یک از ابواب عدم این فعل معدوم نباشد. غرض از جعل وجوب اینه. در مقابل غرض از جعل حرمت اینه که مکلف از عمل دور باشد، ابتعاد از عمل پیدا بکند به طوری که عمل در خارج محقق نشود، به هیچ نحوی عمل در خارج محقق نشود. این غرض در جعل حرمت اینه. در همونطور که در اینها در جعل وجوب و در جعل حرمت مولای مشرع و حاکم غرض دارد، در جعل استحباب کراهت و اباحه هم غرض دارد. غرض از جعل استحباب اینه که مکلف ترجیحاً منبعث به طرف عمل بشود، تحریک به طرف عمل بشه، ولی تحریک و سوق دادنی که برای مکلف حق مخالفت قرار داده شده، نه تحریک بطی و قطعی که جمیع ابواب عدم مسدود باشه، نه، به نحوی که امکان مخالفت برای مکلف باشه. غرض از جعل استحباب اینه که حرکت داده بشه، ولی یک حرکت خاصی که یجوز و مخالفت در این مورد. کراهت هم در مقابل اینه. غرض از جعل کراهت اینه که مکلف ترجیحاً از عمل دور بشه، نه اینکه بطن قطعا از عمل دور بشه، ترجیحاً از عمل دور بشه به نحوی که برای به ابتعاد و انزجاری که برای مکلف حق مخالفت قرار داده شده. اینم غرض از جعل کراهت. غرض از جعل اباحه هم اینه که مکلف مولا که اباحه را جعل میکنه، غرضش اینه که مکلف در مقام عمل مطلق الانان قرار داده بشود، انتخاب جهت فعل یا جهت ترک به اختیار خود مکلف واگذار شده و از ناحیه مولا سوق دادن مکلف به هیچ طرف نیست، نه بطن نه ترجیحاً. غرض از جعل اباحه اینه که مکلف مرخص باشد در مقام عمل، مطلق الانان باشد، اختیار وجود و عدم به انتخاب خود مکلف باشد. اینم غرض در جعل اباحه. با توجه به اختلاف اغراضی که در جعل وجوب، حرمت که اباحه، کراهت استحباب وجود دارد، دو حکم مختلف از احکام خمسه در مورد فعل واحد قابل جمع نیستند، چون دو حکم مختلف اگر جعل بشود غرض از این دو حکم محقق نخواهد شد. به ملاحظه غرضی که هر حکم به خصوصی دارد، اجتماع این دو حکم با همدیگر مستلزم نقض غرض در این احکام است. یعنی در مقام تحقق غرض از دو حکم با هم، هر دو غرض تأمین شدنی نیست. اگه دو حکم به فعل واحد تعلق بگیره، هر دو غرض قابل تأمین نیست. این محذوری است که هم در اجتماع وجوب و حرمت وجود دارد، هم در اجتماع وجوب با استحباب، حتی وجوب با استحباب وجود داره، حرمت با کراهت وجود داره، حرمت با اباحه وجود داره، وجوب با اباحه وجود داره. هر یک از این مجموعه های ده مجموعه رو که در نظر بگیریم، اجتماع دو حکم در کنار همدیگر باعث می شود که غرض هر دو تأمین نشود دیگه. روی حساب این محذور نقض غرض، لزوم نقض غرض را که مرحوم اصفهانی به عنوان محذور دوم برای امتناع، برای اجتماع حکمین مختلفین فی فعل واحد بیان کردند، این محذور اختصاص ندارد به اجتماع حرمت و وجوب، بلکه در اجتماع بقیه احکام هم، بقیه شرکت‌ها، بقیه اجتماعات هم، نوع اجتماع دیگر هم این محذور اونجا هم پیاده می شود. این حال محذور دوم که محذور تام می بود و جاری در تمام موارد ادعا و محل بحث بود. اما محذور سوم که لزوم اجتماع نقیضین هست که در بحث قد مرحوم اصفهانی این محذور لزوم اجتماع نقیضین را ذکر فرمودن، هم بنابر این که حقیقت حکم بعض و زجر اعتباری باشد و هم بنابر این که حقیقت حکم اراده به کراهت نفسانی باشد، روی هر دو مبنا این محذور فرمودن لازم می آید که اگر دو تا بس و زج، امر و نهی، وجوب و حرمت بخواهد در یک جا جمع بشود، محذور اجتماع نقیضین لازم می آید. این محذور سوم است. آیا این محذوری که کلام مرحوم اصفهانی آمده تمام یا نه؟ مناقشه و اشکال وارد در این محذور اینه که این محذور اجتماع نقیضین، لزوم اجتماع نقیضین در صورتی وارد می شود و لازم می آید اجتماع نقیضین که بعد حکم بنابر بعث اعتباری یا وجوب بنابر اینکه اراده تشریعی باشد، بحث اعتباری یا اراده تشریعی نقش علت برای تحقق فعل از ابر را داشته باشد. اگر نقش علیت داشته باشد، بله، لازمه این دو جمع بین این دو حکم تحقق نقیزین، اجتماع نقیزین. تقریبش هم قبلا بیان شده دیگه، بخاطر اینکه از یک طرف اراده و بحث اعتباری اختضا می کند که فعل موجود بشود، در کنار او زجر یا کراهت نفسانی اختضا می کند که فعل متروک و معدوم بشود، جمع بین این دو یعنی جمع بین نقیزه. این محضور در صورتی لازم می آید که بحث اعتباری یا اراده تشریعیه و همینطور در قسمت مخالف که زجر اعتباری و کراهت تشریعیه هست، نقش علیت برای تحقق فعل از ابر را داشته باشد. رابطهش با فعل، رابطه علیت اگه باشه، این محضور لازم بیاید. ولی در حالی که نقش علیت اراده برای تحقق فعل حتی در فعل اراده تکوینی محل اشکال، محل منع، ولو مشهور، ولو فلاسفه و از جمله مرحوم آخون قائل به این هم که در اراده تکوینی صدور فعل از مکلف علا نحو علیت هست، ولی متکلمین را قبول ندارن. حالا اگه در اراده تکوینی کسی قبول بکنه، حالا اون یعنی بحث مبتنی بر اون نیست، منوط به اون نیست، ولو در اراده تکوینی ما اراده را علت برای تحقق مراد بدانیم، ولی در اراده تشریعی و در بحث اعتباری یقیناً جایگاه اراده و بحث جایگاه علت برای تحقق معلول نیست. جایگاه اراده و بحث مولا، بحث اعتباری، جایگاه علت نیست که فعل بخواهد از او صادر بشود تا ما احکام علت و معلول را بار بکنیم در این مقام که بحث حکمین مختلفین هست، یا در بحث بعدی که اجتماع حکمین متماثلین هست بخواهیم این احکام علت و معلول را پیاده بکنیم. در اینجا ولو در اراده تکوینیه مثل که فلاسفه و مرحوم آخون را قائل بشیم، ولی اراده تشریعیه نقشی که برای تحقق فعل از ابر دارد اینطور نیست که نقش علت باشه. نهایت تأثیری که دخلی که اراده تشریعیه و بحث اعتباری از ناحیه مولا دارد اینه که برای تحقق فعل در حد ایجاد دایی اثر میکنه، در حد ایجاد دایی برای ابر اثر داره، نه اینکه علت برای صدور فعل از عبد باشه. در حد ایجاد دایی برای عبد، تا عبد نسبت به فعلی که میخواهد از او صادر بشود تصدیق به فایده بکنه. نقشش در همین حده که اگر بس از ناحیه مولا باشد، اراده تشریعی از ناحیه مولا باشد، عبد ملتفت به این بحث و اراده تشریعی تصدیق به فائده در فعل خودش میکنه، چون میگه که وقتی مولا این را اراده کرد، مقتضای حق مولویت اینه که من این را باید اطاعت بکنم، اگر اطاعت نکنم مبتلای به عقاب میشوم. فرا روی این حساب اگر این فعل را انجام بدهم، با این فعل از عقاب من خلاص می شوم یا با این فعل به ثواب می رسم. نقش بعث مولا و اراده تشریع مولا در این حد که موجب تصدیق به فائده در ذهن عبد در فعل خودش می شود، در همین حد. ابر وقتی علم به بحث مولا پیدا کرد تصدیق میکنه که فعل او دارای فایده است، پس من این فعل رو انجام بدهم، چون اگر انجام ندهم مثلا عقاب میشوم، اگر انجام ندهم از اون ثواب بدور میمانم. نقشی که بحث اعتباری و بحث از نای مولا و اراده تشریعه و همینطور در نای کراهت داره، در همین حد هست که زمینه را برای تصدیق به فایده در ذهن عبد ایجاد میکنه و الا نقش علیت رو نداره. خب وقتی حد دخالتش این بود، وجود فعل، وجود ایجاب و امر در ناحیه فعل، این که مولا بس بکنه ایجاب بکنه فعل را، اراده بکنه فعل را، وجود او مستلزم تحقق فعل نیست. تا در قسمت مقابلش هم بگویید تعلق کراهت مستلزم ترک فعل و عدم فعل تا مسئله اجتماع نقیزین و متناقضین بخواهد پیش بیاید. محظوری که مرحوم اصفهانی فرموده، محظور سوم، لزوم اجتماع متناقضین در صورتی هست که اراده تشریعیه و بحث مولا نقش علیت تامه برای تحقق فعل از عبد داشته باشه. همین مقدار که علیت تامه کنار گذاشته شد و دخالت اراده مولا در حد زمین سازی برای تصدیق به فایده بود، اون مطالبی که بر او بار شده همه اینها از بین میره، پاشیده میشه. اونها در صورتی مترتب میشد، این محظور اجتماع متناقضین، که نقش این اراده نقش علت باشه. خب پس این سه وجهی که مرحوم اصفهانی فرمودن، وجه اول تام بود ولی اخذ از مدعا، وجه دوم تام بود شامل تمام موارد بحث میشد، ولی وجه سوم تمام نید. اما وجوه دیگه‌ای که برای امتناع اجتماع حکمین مختلفین فی فعل واحد وجود دارد ولی در کلام مرحوم اصفهانی ذکر نشده، انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.